أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه بعد از اینکه معنای لغوی امر رو گفتن و معنای اصطلاحی امر هم گفتن، می‌فرمان امر از معنای لغوی منتقل شده به معنای اصطلاحی در قرآن و در روایات ما. دیگه اون معنای لغوی نیست که عمدتاً هم دو معنا رو ازش یاد کردن و اولاً 7-8 رو گفتن و بعدم 2 تا رو گفتن، ولیکن میگن دیگه از این معانی لغوی در اومده تو قرآن و هر جا تو قرآن دیدید امر اومد، امر خود الف و میم و ر و ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مثلا این آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. اینجا دیگه باید بگیم این کلمه امر معنای لغوی نیست که مثلا معنای شیء است، نه، بلکه به معنای همان امر اصطلاحی است، یعنی دستور میده. این صحبت ایشونه. من تا اون بحث قبلی رو داشتن، اینجا هم باز تکرار میخوان بکنن که این امر که به معنای اصطلاحی است جامد است و اشتقاق از او امکان ندارد، در حالی که قبلا هم گفتیم امرهایی که به معنای دستوره معنای حدثی است و ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول اینا هم دارد و هیچ اشکالی هم نداره. بحث بعدی که یه مقدار این بحث به نزاعی هم کشیده شده، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رد میکنن کلام صاحب کفایه رو و بحث امروز ما عمدتا همینه. یه معنایی رو صاحب کفایه میگن، بعد حضرت امام میگن دو احتمال داره، هر دو احتمال رو رد میکنن، ما هم به حضرت امام میگیم شایسته نبود این ایراد رو به کفایه بگیرید، به دلیل اینکه کفایه هر جا تعریف ازش میکنه تعریف ها رو خودشون میگن صاحب کفایه، که اینا شرح الاسم من دارم میگن و شرح الاسم یعنی کلمه ای که معناش واضح نیست و با یه جمله دیگه شرح میدیم، اما نمیخوام جنس و فصل بیاریم که تا شما میشنه بگه نه این جنس نیست، این فصل نیست، این هم جنس بعیده. این چی؟ خود گوینده اعتراف داره که تو شرح الاسم دقت نمیشه، منتها اینجا ندارن صاحب کفایه که من دارم شرح الاسم میگم، اما خیلی جاها داریم از اول تا آخر کفایه خیلی جاها این رو تصریح میکنن که این تعریف ها شرح الاسمه. خواهیم یه توضیح بدیم که مرادمون رو معلوم بکنه چیه، ولی این توضیح ها جنس و فصل دقیق نیست، اما مقصود ما رو به مخاطب منتقل میکنه، همین برای ما کافی. علاوه بر این که این ایراد به حضرت امام هست که چرا دقت کردی رو تعریف کفایه، علاوه بر این کلامشون هم ایراد توشه، لذا بحثش مقدار بحث دقیق علمی هست. دیگه ما وارد این بحث الان میشه. صاحب کفایه میفرمان ما گفتیم علو شرط در امر است، اونم امر اصطلاحی، همین دستور دادن، گفتیم باید علو داشته باشد تا بتونه دستور بده. بعد می فرمان دو تا دلیل قبلا گفتیم که چرا علو میخوایم. یکی تبادر، اون چه متبادر به ذهن است این است که عامر باید علو داشته باشه، و دوم دلیل ما صحت سلب است از غیر عالی. کسی که علو نداره و دستور میده میتونیم سلب امر بکنیم، بگیم اصلا انه لم یامر. این صحت سلب دلیل بر اینه که اگه امر کرده است امرش مجازی است. این دوتا دلیل رو قبلا گفته بودن، اینجا اضافه میکنم، یعنی مضاف به اون تبادر و صحت سلب از غیر عالی یک دلیل سومی هم اینجا میاریم که حتما ما علو رو میخواییم. اون دلیل سوم اینه که مقصود از امر چیه؟ میگیم تحریک مخاطب به سمت یک عملی، میخوایم به حرکتش بده و ما رو یک کاری انجام بده. اینا بشگن بعث و تحریک. بعد میفرمان خیلی خوب، این بعث و تحریک فقط از عالی ناشی میشه و باید علو داشته باشه. تو وقتی به مخاطب میگه این بلنشه برد کار انجام بده، و اگه شخص علو نداشته باشه، بچه ای باشه، حالا بی تربیت به پدر یا مادرش دستور میده، اون بعث و تحریک نمیتونه بکنه، پدرشو بلند کنه به حرکت بنزه بره کار انجام. خب ما قبل از اینکه ادامه بحث بدیم همینجا ایراد میگیریم به صاحب کفایه، ایراد که قبلا گفتیم، میگیم اتفاقا به عکس و دقیقا استعلا نه علو. کسی که استعلا میکند این هم تبادر داره که امر همینه، هم صحت سلب از غیرش داره، از غیر استعلا که قبلا گفتیم بحثشو، گفتیم حالا کسی علو داشته باشه اما استعلا نکنه. آدمایی که متواضعن علو دارن، اما در حالی که علو داره میگه من خواهش میکنم، بس پایین تر از خودشا خواهش میکنه، میگه من خواهش میکنم این کار شما انجام بده. خب وقتی خواهش میکنه ما دیگه میگیم امر نیست، سلب امر ازش میکنیم. حتی خودش هم میگه ازش میخواستیم شما امر میکنیم، میگه نه. وقت ما باز هی بگیم چون علو است طبق صاحب کفایه، هی بگیم چون علو است حتما امره، قطعا نیست. و این دلیل سوم هم که اینجا آوردن باز ایراد داره، و اون چیه؟ اینه که میگن مقصود آمر از امرش این است که مخاطب رو وادارد به انجام یک کاری، پس علو لازم است. ایرادی که از اینه که اگه باز همین قصد تره میگه اتفاق داره با استعلا تناسب داره، دلیلش هم همینه که یک کسی علو داشته باشه اما به خاطر تواضعش خواهش میکنه، اون خواهش چندان تحریک نمیکنه طرف مقابل، جدیتش نیست که. بله اخلاقا مخاطب بلند میشه میره کار انجام میده، اما الزام تو کلام نیست، خود عامه داره الزامشو میگیره، میگه من امر نمیکنم خواهش میکنم، چون میدونید الزام باید بالاتر باشه و این خودشو بالاتر نمیبینه. و اما اینکه اینجا حالا صاحب کفایه گفتند اگه کسی استعلا بکند اون مقصدش محقق نمیشه، بگیم چرا؟ اتفاقا ممکنه یه مثالی تو ذهنتون باشه اون مثالی اشکالی داشته باشه، اما اگه مثال رو شما نخواهید بهش ایراد بگیرید، واقعا یک کسیست پایین تره اما خودشو بالاتر حساب میکنه. حالا تو مثال بچه و پدر و مادر گاهی ممکنه انسان بگه بعضی پدر و مادر زیر بار بچه‌هاشون نمیرند و بچه هم هرچی استعلام میکنه و عبر میکنه پدر و مادر نمیرن انجام بده. اما مثال عوضش بکنی، بیارمش تو دوتا رفیق که مثلا یه مقدار این حالا سنش کمتره اون یکی بیشه، یا این مثلا یکشون درسش کمتره، در این حال دستور میدیم که برو این کارو بکن، به هم دیگه دستون دوتا شریکن. اگر کسی پایین تر بود اما استعلا کرد، خود استعلا قصدش چیه؟ چرا استعلا میکنه؟ قصدش اینه میخواد مخاطبه به تحریک بیندازه، اصلا چیزی جز این نیست. این بچه ای که میدونه بچه است و مقابلش پدرشه، اما خودشو بالاتر فرض میکنه و دستور میده به مادرش، بگه غذا رو بردار بیار، سفره رو بنداز. درسته این استعلاه، اما استعلا قصد چیه؟ قصدش تحریک مخاطب. و ان لم یتحرک المخاطب، ممکنه مخاطب نردم انجام بده، ما کاری به اون نداریم، اما قصد استعلا، هر کسی که استعلا میکنه قصدش اینه. لذا چرا صاحب کفایه گفتن مقصود از امر تحریک مخاطب است و تحریک مخاطب منشأش علو است؟ ببینید اصلا یه عبارت رو به هم نمیخونه، فوری مشخصه. اگه مقصود تحریک مخاطبه، تحریک مخاطب با چی تناسب داره؟ با استعلا تناسب داره، که خودشو بالاتر حساب میکنه تا بتونه از بالا سرازی شه به پایین. وقت جالبه که آخوند کلمه مقصود هم اینجا استفاده میکنن. مقصود غیر از تحریک فعلی است. یه وقت میگید آیا این بچه که به پدر یا مادر دستور داد، بالفعل پدر مادر بلند شدن رفتن کار انجام بدن یا نه؟ اون میگیم 50% ممکنه انجام بدن، 50% ممکنه. این میگن، اینا میگیم تحریک فعلی. تحریک فعلی قطعی نیست، اما مقصود اگه میگید، میگید مقصود از امر تحریک مخاطب است، این مقصود 100% تو استعلاء هست. یعنی بچه ای که خودشو بالاتر فرض کرده قطعا نیتش تحریک مخاطبه، خواهش که نمی کنه، که دستور میده. بنابراین اینا رو نباید با هم مخلوط بکنیم. حالا چرا صاحب کفایه جالب است لفظ مقصوده میگن، که مقصودی امر ذهنی است نه تحریک فعلی مخاطب. اینه دارم میگم که عبارت کفایه هیچ تناسبی با هم نداره، که جمله اولشون میگن مقصود از امر بعث مخاطب است، بلا فاصله میگن این مقصود با علو ناشی میشه. من نمیدونم اینا چرا حالا معنا بکنه این مقصود با علو ناشی میشه، قطعا این غلطه. و دو تا ایراد ما بخوام بگیریم، یک اونجایی که علو هست در واقع، اما شخص به خاطر تواضعش استعلا نمیکنه، وقت آیا من میتونم بگم مقصود بحث مخاطبه؟ این دارد خواهش، خودش دارد الزامشو بر میداره و میگه من نمیخوام شما رو وادار بکنم، میخوام با اراده خودتون، من فقط خواهش میکنم از شما همین. اما شما اگه اراده بکنی خودت باشو، نمیخوای نکن. اما مهمش اون صورت بعدیست، که اگر بچه ای استعلا بکند قطعا مقصودش بحث مخاطبه، در حال که علوم نیست. خب این کلام آخون پس اینجاش ایراد داشت، که ایشون باز علوم رو هی شرط میدوند، هرچی هم تکرار میکنند آخرش میریم کار خرابتر میشه. قطعا ما در امر استعلا رو میخواییم، منتها قبلا خدمتون گفتم استعلا گاهی با علو مقرون با همه، اون دیگه خیلی قطعا امره، اون کسی شک نداره که یک کسی هم علو داره و هم استعلا و دستور میده. بحث ما تو اونجا نیست که هم علو بس هم استعلا، چون مبهمه، نمیدونیم آیا به خاطر علوش مخاطب حالا تحریک شد یا به خاطر استعلاش، چون نمیدانیم. باید اینا رو منها بکنیم، یه جا علو باشه استعلا نباشه، مثل همون خواهشی که گفتیم. وقت بینیم اونجا مخاطبه داره تحریک میکنه و یه جا استعلا باشه و علو نباشه، ببینیم مخاطب تحریک میشه یا نه. که الان بحث الانمونم همینه، آخون میگن مقصود از امنه که مخاطب رو تحریکش بکنه، و چون این مقصوده، این مقصود با علو محقق میشه. عرض ما امنه که نه، مقصود اتفاقا با استعلا محقق میشه. اما بحث فعلی اگه میخواید بگید که بالفعل اون پدر و مادر بلندشن برن دستور بچهشون انجام بدن، اونو ممکنه که غالبا محقق نمیشه. خوبه؟ میگم 90% نمیرن پدر و مادر انجام بدن. خب نره. اما قصد آمر چی بود از استعلاش؟ قصدش اصلا این خودشو بالاتر حساب میکنه تو سرازیری محقق بشه به سمت پدر و مادر. حالا ما ممکنه متکبر باشه، نگید حتما، ممکنه متکبرن باشه، اما ممکن است متکبر نباشه. حالا رئیس اداره است تو وظیفه خودش میدونه، یا رئیس لشکر فرمانده است، اینا مرتب دست نه بالاتر میبیند. خب اینطوری اشتباه داره معنا میکنه. گاهی همراهت با تکبر هست، اینو قبول داریم، اما استعلا معنیش خود بزرگ بینی نی خودشو. خیلی خوب، اون که بحثش چرا میرید اونجا رو میگید، اونجایی که استعلا هست، این که حتما تکبر که نیست که، اینو بگید. ممکنه کسی استعلا داشته باشه تکبر هم داشته باشه، گاهی هم نه، استعلا است چون میدونه رئیس اداره است، رئیس یه بخشیش، مدیره مثلا، آدم متواضعی هم است، اما تو مدیریتش دستور میده یا برید انجام بده، همه میرن انجام میده. اگه بخواد دستور نده باید خواهش بکنه، میدونه اگه خواهش کنه دین بچه های مرزه اینا سو استفاده میکنن، که خواهش میکنن خب نمیرن انجام میدن. هر دوش علوه هم هست، اما میگم مهمش استعلاه. ولی اگه منها کردید و گفتید علوه بود و استعلا نبود و اگه خواهش کرد و من خواهش میکنم، خب دیگه این امن نیست. حالا بحث ما اصلا سر این نیست، این بحث ما یه حاشیه بود اینجا، که آخون اینجا یه مرتبه این بحث علو رو که میخوان اثبات بکنن میگن علاوه بر تبادر و صحت سلب از غیر عالی، میگن یه دلیل سومی پیدا کردیم به نام اینکه مقصود آمر تحریک مخاطب است و این مقصود با علو محقق میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همینجا ایراد گرفتن و ایراد به صاحب کفایی گرفتند و گفتن این تعریف شما دو احتمال داره و هر دو احتمالش هم ایراد داره. حالا من یکی کلام حضرت امامو عرض میکنم. میگن یا احتمال دارد آخوند طلب حقیقی رو میگوین، یعنی وقتی کسی امر میکنه به مخاطب طلب حقیقی منظور آخونده، و یا منظور طلب ایقایی که اونا رو بعد توضیحشو میدیم. حالا یکی که اینا رو دارم باید کلام از امام هم توضیح بدیم. میگن اگر صاحب کفایه که میگن عامر مقصودش طلب در طلب اینه که تحریک میخواد کنه مخاطب رو، منظور ایشون طلب حقیقی است. طلب حقیقی میگن همون اراده انسانه، یعنی همون تصمیمی که تصمیم نهایی و جدیه، اون اراده‌ای که تو وجود انسان است که اسمش هم زن اراده تکوینی. یعنی اراده این آیا اینو دارد از مخاطب میخواد؟ حضرت امام یه مرتبه میگن اگه آخون میگن طلب حقیقی منظور است که این طلب حقیقی این اراده است، این واضح الفساد. چرا؟ چون اراده یه امر تکوینی میشه و امر تکوینی هست دیگه، معنا نداره که او رو انشاء بکنیم، که بخوام ایجادش بکنیم. چیزی که هست یعنی اراده تو وجود من هست که مخاطب برد انجامه. من اینم نمیدونم که الان منظور امام اراده خود عامره یا اراده مخاطبه، اونم یه بحث است که میخواد تو مخاطب اراده ایجاد بکند که برو تصمیم بگی برو انجام بده. حالا اینم خودشون هم شاید غافل بودن از اینکه بحثاشون یه مقدار مبهم است بیانشون، ولی با صراحت اگه میگفتن واضح تر میفهمیدیم چیه. خب حالا میگن اراده یه امر تکوینیست و معنا نداره انشا بکنیم اراده را. بعد یه توضیح میدن، ببینید خود شما از این جمله چی میفهمید. میگن معنای اضرب این میشه ارید منک الضرب. ظاهر این کلام اراده خود متکلم میشه دیگه، چون اریده رو خودش زده، اراده خودشونه دارن میگن، نه اراده که تو مخاطب میخواد ایجاد بکنه که بره کار انجام بده، نه او اراده که تو خود عامره. اینا دارن میگن، میگن اضرب معناش اینه ارید و منک الضرب. بعدم میگن این واضح الفساد است، چون تبادر داریم که معنای اضرب این نیست، معنای ارید و منک الضرب که نیست، که اضرب یعنی برو بزن، اما نمیخواد تطبیق بکنه دی اضرب با اراده خود عامر. این فرمایش حضرت امام رو ما باید برش گردونیم، البته ایراد داریم بهش که بخوان وارد این بحث بشیم. بحث اراده اینطور میگیم باید میگفتید که اراده رو در مخاطب باید ایجاد بکنه، اضرب یعنی برو و انجام بده، که انجام دادن اون مخاطب معلوله اراده ایست که تو وجودش ایجاد میکنه. او اراده رو کی ایجاد کرد؟ اضرب من، گفتم بزن. اگه وسط این کلام حرف نزنی خیلی ممنون میشم، من بحث خیلی دقیقیه، ناچار چند دوره برگردم کلام از اول بگم. اما فرمایش یادتون نره بعد گوش میکنم. این اراده رو حضرت امام زدن به اراده خود عامر و گفتن ارید و منکزر، و میگن اضرب با اراده منطبق است، اراده خود گوینده. بهشون عرض میکنیم این نیست، اگرم میخواد با اراده منطبقش بکنید با اراده مخاطب منطبقش بکنید، بگید اضرب میخواد ایجاد اراده کند در مخاطب نحو الفعل. و دیگه این اراده مخاطب قابل انشاء است، این که تکمیلی که نیست، که یعنی نیست تو مخاطب اراده به سمت فعل، و من با گفتن اضربم تازه اون اراده رو میخوام ایجاد بکنم. اراده تو خود متکلم بله تکوینا هست، و در واقع کسی که عذر بگه دارد اخبار میدهد از اینکه تو وجود من اراده هست، اخباره نه انشاء. اینو قبول داریم که البته میگیم لازمش هم اخباره نه مفاد مطابقش، لازمش میگیم که یه اخبارست که من تو درونم میخوام که شما این کار بری انجام بده، اینا درسته. اما اینا نگیم که انشاء اراده برای مخاطب امر تکوینیست، قطعا اینطور نیست. و اون نکته‌ای که قبلا بارها گفتیم، اراده اعطاش از خداست، اعمالش از انسانه و به اختیار انسانه. و اینجا هم همین رو باز تکرار میکنیم که انسان اینکه یه موجود دارای اراده است، این تو خلقتشه، بهش میگیم اعطای اراده من الله تبارک و تعالی است. اما اینکه حالا تو مقام عمل میتونه بلند شه، بنشینه، بزنه، نزنه، این اعمال اراده، این در اختیار انسانه و مسئولیتش هم با همینه. کسی که امر میکنه همینو میخواد، میگه برا کار انجام بده، نمیخواد بدون اراده برد انجام بده، که میخواد ایجاد اراده بکنه در دل مخاطب تا او با ارادش برد کار انجام بده. اراده هم که در اختیار شخص مخاطبه. خب این بخش اول کلام حضرت امامه. حالا بفرمایید چی میخواستی بگی؟ خیلی. بخش دوم میفرمان اگر آخوند منظورشون طلب ایقاییست، طلب ایقایی یعنی چه؟ که میخواد طلب خودش رو واقع کند، بسازد. که کلمه ایقا رو گاهی با اقراء هم، اقراء که اقراء رو بیشتر در مورد کلب مصداق ظاهرشون استفاده، که کلب رو تحریکش کنن که بره یه سید رو بگیره، اینا میگن اقراء الکلب. اینجا هم میگن اگر مراد صاحب کفایه از این طلب، طلب ایقاییست، چنانچه ظاهر کلامش هم همینه که شخصی که دارد اهم میکنه میخواد مخاطب رو تحریک نحول عمل بکنه که برد این کاری انجام بده. خب حضرت امام ایرادی که دارن میگن ما فقط بعث و اقراء رو قبول داریم اما طلب اقراء رو قبول نداریم. میگن اون چیزی که اینجا محقق میشه خود بعثه، اما چیزی که وجود نداره تا اسمش رو بذاریم طلب اقرایی، دیگه جمع بین این دوش چیه؟ بلکه باید بگیم خود اقراء داره مخاطبا هلش میده بره یک کاری انجام بده، هل دادن میشه اقراء. این اراده دوم حضرت امامه و میگن اصلا معنای محصلی برای این نیست. چرا آخوند از اینجایی میگن طلب اقرایی؟ طلب اقرایی معنای محصلی نداره. اگرم کسی بتونه دیگه تو ذهنش یه معنای درست بکنه برای طلب اقرایی، میفرما ما با تبادر ردش میکنه، میگیم امر اونی که براش تو ذهن انسان متبادره همون اقراء مخاطب است، نه طلب اقراء. اینم فرمایش دوم حضرت امام. ما به این فرمایش دومشون باز ایراد میگیریم، میگیم منظور صاحب کفایه اگر طلب ایقایی باشد، منظور اینه که من طلب میکنم که شما بری به سمت کار. این طلب ایقایی معنیش اینه که تو فارس میگیم میخواهم، از تو میخواهم که بری این کار انجام بدی، اینو میگن طلب ایقایی. طلب ایقایی تو مصداقش اقراءه، تو مصداقش ها، نه از نظر مفهومی یکی باشه دا. مفهوم بله، اقراء همون بدو 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 تحریکش میکنه دیگه، بدو بدو، یا سگ رو مثلا هلش میده که برد مثلا حمله بکنه. بله اقراء غیر از طلب اقراءه، اما اگه بخوایم دقت بکنیم میگیم طلب یعنی خواستن من از مخاطب که مخاطب بعث به سمت کار داشته باشه، میگه معذرت میخوام بری این کار انجام. پس طلب اقرا غیر از اقرا است مفهوما، اما مصداقا چی؟ هر کسی که اقرا دارد میکنه طلب هم توش هست، مصداقا یکیه. چرا حضرت امام میگن معنای محصلی نداره؟ یعنی چیزی به دست نمیاد، اصلا نمیتونی تو ذهن تصور کنی، و اگر هم به دست بیاد تبادر ردش میکنه. نه اتفاقا معنای خیلی ساده ای داره، و اگه کفایه میخواسته اینو بگه همینه. در هر اقرایی یه طلبم توش هست، اصلا منفکه از هم نیست که کسی طلب نداشته باشه اما مخاطبش رو تحریک کنه به سمت یک کاری. قطعا از نظر مصداق یکیه. اما بعد از این ایرادهایی که به کلام حضرت امام هست بهشون عرض میکنیم صاحب کفایه اصلا نمیخواستن دقت رو بکنن، که صاحب کفایه دارن شرح الاسم میکنن، میگن امر این لغت این اسم معناش چیز، یه شرحی براش گذاشتن. تو این شرح حالا یه بهانه میشه دست محققین که هی بیان بتازونند و دقت بکنند و بگن آیا منظور طلب حقیقی است، پس یک ایراد دارد، و یا طلب ایقایی است، یک ایراد دیگر دارد. ما بذات ما میگیم چه طلب حقیق باشد ایراد نداره، اولا جوابشو دادیم. چه طلب ایقایی هم باشه گفتیم ایراد نداره. اما آنچه مهم است این است که اصلا چرا دقت دارید میکنید تو شرح الاسم که نباید دقت بکنید. شما ببینید صاحب کفایه مقصودشون رو با این تعریف تونستن بیان بکنن یا نه، اینو برید دنبالش. اگه هنو مبهم است بگید یه دوتا جمله دیگه کنارش بگذارید تا از ابهام در بیاد، اگرم ابهام نداره دیگه همینه. و صاحب کفایه اینجا توجه به این نکته نداشتن که بگن من اینجا شرح الاسم دارم میکنم، اما جاهای دیگه دارن، چند جا در کفایه همگه این از قبیل شرح الاسمه و ما نمیخوایم تعریف بکنیم. بحث بعدیم باز ادامه کلام صاحب کفایه هست. و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهر. سلام علیکم.